أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. با عرض سلام و احترام خدمت اساتید معزز و مکرم حاضر در جلسه و علاقمندان به مباحث اندیشه سیاسی اسلامی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، در ادامه سلسله مباحث نشست‌های کنگره ملی میزای ناینی، ما امروز شاهد برگزاری کرسی ترویجی زمینه‌های نظری مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی آیت الله ناینی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود معینی‌پور و ناقد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یزدانی مقدم هستیم. از آقای دکتر مسعود معینی‌پور تقاضامندیم که به ارائه مبحث خودشون بپردازن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی متشکر از برادران ارجمند از پژوهشکده اندیشه سیاسی و کنگره مرحوم علامه ناینی و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای یزدانی مقدم که خدمتشون هستیم و مباحثی و جهت اطلاع و استحضار ایشون خدمتشون تقدیم میکنیم که اشکالاتون رو مطرح بکنم انشاءالله مفید فایده باشه. بحثی که خدمتون هستم عنوانش هست زمینه‌های نظری مردم سالاری دینی در اندیشه مرحوم علامه نامی. مقدمتاً عرض میکنم که چیزی که در ذهن بود اینه که آیا در پیشینه تاریخی فقه سیاسی ما و نظریه فقهای گذشته ما، خصوصا فقهای دوران معاصر، پیش زمینه ها و زمینه های نظریه تحقق مردم سالاری دینی که در جمهوری اسلامی به طور نسبی اتفاق افتاده آیا وجود داشته یا خیر؟ خب تکاپوهای سیاسی و اجتماعی مختلفی در تاریخ معاصر ما وجود داره که مهمترینش در سده اخیر و چه بسا در مثلا چند قرن اخیر مهمترینش مشروطه است، تحولاتی که در دوران مشروطه اتفاق افتاده. خب در اون دوران روشنفکران و جریان اندیشه دینی هم از فقها و فلاسفه مختلفی درباره در واقع نوع و سنخ حکومت و حکمرانی و نسبت مردم در حاکمیت و ارتباطات بین شؤون حاکمیت از منظر علوم جدید و رویکردهایی که در تمدن رقیب تمدن اسلامی وجود داشته در اون دوره و از منظر دینی پرداختند و بحث کردند و ما هم روایت‌های مختلفی از این مواجهات عالمان دینی با بحث حاکمیت، حکومت و نوع مشارکت مردم یا محدود شدن یا توسعه پیدا کردن اختیارات حاکمان داریم. روایت‌های متعددی داریم، روایت‌های متعددی از مرحوم آقای نایمی وجود داره. غیر از کتابی که از ایشون موجوده، روایت‌های کنشگری متفاوتی درباره ایشون وجود داره. نوع مواجهشون با روشنفکران، نوع مواجهشون با سایر علما و نوع مواجهشون با جریان حاکمیت و در واقع مجلس مشروطه‌ای که تشکیل میشه یا قانون مشروطه‌ای که وضع میشه. از مرحوم شیخ فضل‌الله نوری همینطور روایت‌های متعددی وجود داره. از مواجهات بین مرحوم شیخ فضل‌الله و مرحوم نایینی به عنوان دو استوانه اصلی بحث نگاه اندیشه دینی و برداشتی که یعنی مواجهه دینی با قضیه مشروطه دارن، این دو بزرگوار دو استوانه اصلی این بحث هستن. مرحوم آخوند، مرحوم طباطبایی، مرحوم بهبهانی و علمای دیگری که مشارکت کردم به نوعی، هم از اینکه رساله ای رو ارائه دادن، متنی رو ارائه دادن یا سخنی رو در جایی فرمودن یا مکتوباتی رو داشتن در این حوزه یا تحسنی رو داشتن یا یک کنشگری سیاسی در این عرصه به هر نوعی داشتن. اما بحثی که من پیگیرش بودم این بود که با توجه به تحولاتی که در جمهوری اسلامی افتاده و در واقع نوع دیگری از دموکراسی در بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داده و بروز ظهور کرده و به بیان صریح امام جمهوری اسلامی همان دموکراسی است با ماهیت دینی، وقتی از امام میپرسن سال 58 اواخر 57 اواخر 58 تاریخ دقیق مصاحبه یادم نیست، بکنم اواخر اسفند 57 که این جمهوری اسلامی که شما میگید چیه، میگن همون دموکراسی است. بعد در جای دیگه توضیح میدن که مقصود از این دموکراسی حالا با رعایت شؤون دینی و با مشارکتی که مردم از در واقع رهگذر انظار دینی و احکام دینی حرکت میشه. حالا آیا زیر ساخت های این مردم سالاری دینی که در مسیر خودش جمهوری اسلامی یک نظریه پشتیبان و یک چارچوبی به نام مردم سالاری دینی پیدا میکنه بعد از اون مردم سالاری که در دوران دهه 70 مطرح میشه، برآمده از نظراتی که در حوزه جامعه شناسی سیاسی در دوره اصلاحات مطرح میشه و به اصطلاح مردم سالاری ترجمه دموکراسی قرار میدن برای توسعه در واقع ساحات مختلف علمی و عملی جمهوری اسلامی و بعد رهبر معظم انقلاب این واژه رو در واقع تکمیل میکنن و ابداع میکنن که مردم سالاری دینی، که حالا سنخی از در واقع مشارکت مردم در روندهای حاکمیت با در نظر گرفتن، یعنی با در واقع از رهگذر حاکمیت دین در شئون مختلف زندگی مردم هست. آیا زیر ساختهای نظریه این در نظریه مرحوم علامه نایینی در اون دوره مشروطه که مواجهه دارند با اون جمهوری که میخواد شکل بگیره یا اون مشروطه‌ای که میخواد وجود بیاد و حاکمیت از وجه مطلق خودش خارج بشه، حاکمیت استبدادی بنا به فرمایش ایشون و تبدیل به یک حاکمیت مشروطه‌ای بشه، آیا میتونیم این رو به عنوان زیر ساخت نظری مردم سالاری دینی بدونیم و براش یک تاریخ علمی و یک سابقه علمی در نظریه فقهای سیاسی بدانیم یا نه؟ مسئله در حقیقت این بوده. نکته‌ای که اینجا باید مجدداً به صورت مقدماتی گفتگو کرد اینه که ما در اینجا تفکیک میکنیم نظریه رهبری رو از نظریه دولت. در واقع نظریه ولایت فقیه رو که مطرح شده، حالا در سابقه تاریخ فقه سیاسی ما وجود داره قبل از حضرت امام، به عنوان نظریه رهبری میدونیم و نظریه جمهوری اسلامی و تئوری مردم سالاری دینی رو که در واقع ترجمه دیگری از همون مردم سالاری جمهوری اسلامی هست و ادبیات جدیدی براش تولید شده و مفاهیم جدیدی ذیل اون به وجود آمده و مقایسه هایی که با کلیت نظریه دموکراسی وجود داره، نظریه دولت میدونه. در واقع در اینجا ما داریم از مدلی صحبت میکنیم که مرحوم علامه نایینی برای اداره امور جاری جامعه داره صحبت میکنه، مثل همون چیزی که از مرد و نوع مشارکتی که مردم میتونن داشته باشن در روندهای حاکمیت و روندهای سیاسی. نکته بعدی هم این هست که همچنان که جناب عالی و عزیزه حاضر در فضای مجازی و جلسه میدونن، خب بالاخره اصل بر حاکمیت معصومین از منظر دینی هست در وضعیت مطلوب و در وضعیت حضور، اما در وضعیت عدم حضور در سنت تاریخ حکمرانی و تاریخ سیاسی ایران که نگاه میکنه و به منابع تا اونجایی که مطرح میشه و بحث میشه مراجعه میکنیم و فقهای ما مطرح میکنن، شأن جدی برای مداخلات مردم در حاکمیت تا قبل از داستان مشروطه و جمهوری اسلامی دونسته نمیشه، شأن جدی در نظر گرفته نمیشه و حاکمیت فارغ از مردم در واقع پیش میره. در سنت تاریخی حکمرانی در ایران گذشته هم همینجور اگر مرور بشه و حاکمیت پادشاهی به صورت و جریان حکمرانی، حالا چه از سنخ حکمرانی پادشاهیش چه از سنخ حکمرانی مشروطهی که بعد از مشروطه وجود میاد وجود داره، نهایتاً چیزی که در اینجا مطرح میشه در واقع اون بیعت کلی هست که بر اساس اون نظریات همیشه سیاسی مطرح میشه. اگر مردم اون بیعت کلی رو انجام دادن در روندهایی که در ادوار مختلف وجود داشته، خب به هر حال در حد و سطح همین بیعت مشارکت مردم وجود داشته، مشارکت دیگه‌ای به صورت جدی برای مردم طراحی نشده و پیشبینی نشده. وقتی که به آراء مرحوم علامه نایینی مراجعه می‌کنیم، با اتفاقاتی که در دوره مشروطه داره می‌افته و در واقع می‌خواد پای مردم رو به عرصه حکمرانی باز بکنه و از طریق مجلس مشروطه و مجلس شورای ملی بعد از اون میخواد این اتفاق رو رقم بزنه، در واقع مرحوم آقای نایینی با رساله که تولید میکنه و با نظری که تولید میکنه میخوان حاکمیت دین رو در مشارکت مردم تا جایی که میشه جاری و ساری بکنن، یعنی تخالفی با حضور مردم در روندهای حاکمیت موسع‌تر از آنچه که در حوزه بیعت وجود داره نداره. میگن ما مشکلی نداریم با اینکه از بیعت در واقع نقش مردم رو وسیع تر ببینیم، در روندهای مختلف حاکمیت حضور داشته باشند، به شرط آنکه در واقع احکام دینی رعایت بشه. البته ایشون در آثارشون در فرایند قلع شجره خبیثه استبداد دوباره شأنی رو برای حاکمیت فقها در دوران غیبت در نظر نمیگیرن در اثرشون، مگر شأن نظارتی. مردم رو هم در حدی ورود میدن در این قضیه و وارد میکنن که در واقع شؤون نظارتی فقها و شؤون اجرای احکام الله نقض نشه در این فرایند. حالا بر اساس این مقدمه که عرض کردم، من فکر میکنم توی آثار مرحوم نایمی زیر ساختهای مردم سالاری دینی وجود داره و ما میتونیم از منابع ایشون، آثار ایشون و آراء ایشون در فرایند تکمیل نظریه مردم سالاری دینی و در واقع ایجاد یک سابقه تاریخی در آثار فقهای سلف استفاده بکنیم. شما میدونید بحث خیلی مهمه که در فرایند تاریخ علم بشه یه همچون چیزی کشف بشه و بحث بشه در بروش. مرحوم آقای ناینی به اعتبار منشأ مشروعیت حکومت و حضور شما عرض کنم به دو حکومت عدل و جور رو مطرح میکنن و کارکردهایی رو برای حاکمیت در نظر میگیرن که دولت مشروعه میان حکومت ولایتیه به تعبیر ایشون و حکومت جائر قرار میگیره. یعنی این دولت مشروطه طبق نظر ایشون به اعتبار عملکرد مشکلی نداره، اما به اعتبار منشأ مشروعیت بی عیب نیست. و در واقع ایشون دنبال اینن که دولت معنای دولت مدرن رو بر حسب وظائف خودش تعریف بکنن. اما خب در منشأ مشروعیتش بحث دارن که آیا منشأ مشروعیتش درست هست یا نه، چون عمل کرده و مطرح میکنم میگه عمل کرده دولت مدرن میتونه عادلانه باشه و مردم ظلم نشه، اما در اینکه منشأ مشروعیتش هم آیا درست هست یا نیست در این بحث. اما به صورت کلی نفی حاکمیت های سیاسی شبه دموکراسی رو نفی نمی کنن و دربارش صحبت می کنن و معتقدن که این نوع نظام ها نامطلوب نیست، هرچند ممکنه نظام های مطلوب دیگری رو هم بشه طراحی کرد و از اونها اسم برد، اما نظام نامطلوبی نیست. در برای تحقق این نوع نظام مرحوم آقای ناینی مجلس رو به عنوان یک نهاد نظارتی میدونه و میگن که نهاد نظارتی هست که بر شاه و دولت که ایشون به عنوان عناصر قاصب حاکمیت و حق مردم میدونن نظارت میکنه. هرچند که یک فقیه در زمان غیبت در رأس حکومت لازم نیست باشه و ایشون قائل به این نیست، امر مقدوری نمیدونن این رو، شاید بتونیم این ادله رو استخراج بکنیم که نفی نمی کنن اما حداقل مقدور نمی دونن در این دوره، اما به دنبال اینن که فقها در مجلس و در قانون اساسی مشروطه نظارت داشته باشن و نظارتش رو هم از باب نظارت استصوابی مطرح می کنن در آثار خودشون، هرچند شاید تفوق به این نمی کنن. دغدغه اصلی مرحوم آقای ناینی کنترل دستگاه حکومت و کم کردن ظلم و استبداده. خب در اون زمینه اجتماعی که در دوره مرحوم آقای ناینی وجود داره، بحبوحه مباحثاتی که بین روحانیت و روشنفکرها وجود داره، ارائه این نظر خیلی ارائه شجاعانه و در واقع پیشرو و روشنفکرانه است از ناحیه یک فقیه سنتی که بیاد در واقع کمک بکنه به این که خب شما اگر میخواهید مشروعیت داشته باشید یا حاکمیت ظلم و جور رو نفی بکنید، ما فضاهای فقهی رو براتون باز میکنیم و با استنباطات جدید اجازه رو به شما میدیم که استبداد رو در واقع محدود بکنید و نظارت رو براش حاکم بکنید.
ایشون در بعد سیاسی فقها رو محدود میکنن به حوزه قضاوت و اختیار بخشی از امور رو هم به مردم ارائه میدن و بر اساس دو قاعده نمایندگی و رأی حد اکثری مردم رو در این فضا مشارکت میدن. اون بحث بیعت رو هم مطرح میکنن. نکته مهم در آثار ایشون که در واقع استدلال ما ادله‌ای که نظری که بنده دارم تایید میکنه این است، در آثار ایشون وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که ایشون عناصر مشترکی رو بین دموکراسی و مردم سالاری اینجا بر نظر خودشون مطرح میکنن که این عناصر مشترک در واقع عناصری هست که در مردم سالاری هم وجود داره و اون در چارچوب های نظر دموکراسی هم وجود داره. ایشون از مشارکت سیاسی مردم صحبت میکنن که مشارکت و نظارت مردم رو در روندهای حاکمیت جدی میتونن. ابتناع اساس حقیقت سلطنت اسلامیه هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت داره و هم قائل به تفکیک قوا هستن. برداشت از در واقع آراء مرحوم ناینی که با مراجعه به اثر مهم ایشون تنبیه الامه و تنظیم الملت ممکن هست، مرحوم آقای حائری هم به این توجه میکنن، به تفکیک قوا نظر دارند و برای در واقع مشروطیت سلطنت و مشروطیت سلطنت و مشروعیت اجمالی سلطنت که در اینجا ایشون شبهه دارن که منشأ مشروعیت چی هست، هم مشارکت مردم رو جدی میدونن، هم اینکه قوا باید تفکیک بشه و همه کار نمیتواند به عهده حاکمیت علل اطلاق و مطلقاً الان باشه. ضمن اینکه عنصر دیگه‌ای که در مردم سالاری وجود داره و ایشون هم بهش تفوق میکنن آزادی و برابری هست. اون تا آزادی برابری که ایشون مطرح میکنن در دایره دین، در دایره احکام الله مطرح میکنن و آزادی که موانع رشد انسان رو و موانع رشد اجتماعی رو برداره تو این حوزه دارن مطرح میکنن و تعریفی که از آزادی ارائه میدن خب تعریفی هست که طبیعتا در نظریه مردم سالاری دینی هم مطرح شده و قبول داریم. عنصر دیگری که در مردم سالاری دینی وجود داره در اثر ایشون هم بهش مد نظر قرار گرفته و صحبت شده بحث حقوق شهروندان. ایشون در عدم نفی تصرف در مال انسان‌ها، امنیت بر ارض و ناموس، عدم تجسس از خفایای افراد، ممانعت بر عدم ممانعت از برپایی اجتماعیات مشروع و اعتراض آمیز، اینها رو مطرح میکنه. ما یک رساله دکتری رو توی گروه علوم سیاسی داریم پیگیری میکنیم درباره الگوی اعتراض مدنی بر اساس اسناد بالادستی جمهوری اسلامی. ما الگوی اعتراض مدنی نداریم واقعا، اعتراض مشروع الگویی براش وجود نداره، در حالی که توی منابع دینی که مراجعه میکنیم هم در آیات هم در روایات و هم در نظرات فقهای خودمون میبینیم که این بحث جدی بوده. مرحوم آقای ناینی هم به این توجه میکنند که در حال مردمی که قراره در فرایندهای سیاسی اجتماعی جامعه مشارکت بکنن و تو روندها مشارکت بکنن در دایره احکام دینی، اگر در همین دایره اعتراض مدنی داشتن میخواستن به چیزی اعتراض بکنن ها زمینش رو وجود بیاد، عدم ممانعت از اینها و به اصطلاح به یه بحث حقوق شهروندی هم توجه میکنه. البته توی مقاله دیگه ای از این ادله و از این نکاتی که ایشون فرمودن ما برای بحث امر معروف نهی از منکر استفاده کردیم که و اون نگاهی که به اون آیه شریفه داریم و تکان امت و یاری اون ایلال خیر یا همون اونو معروف و یعنی همون اونو منکر که در واقع فرایند های امر معروف نهی از منکر و اعتراضات مدنی در دایره شرعیات در واقع همون امر معروف نهی از منکری است که در نظام اجتماعی از پایین به بالا باید شکل بگیره و مردم حاکمیت رو در واقع هم نظارت بکنن، هم هدایت بکنن، هم مطالبه بکنن و هم خواستهایی داشته باشن. این فرایند هدایت و رهبری جامعه یک فرایندی است که از بالا به پایین به وجود میاد و مردم از اون الگوهایی که وجود داره این نظارت رو بر جامعه شکل در حاکمیت شکل میده. نکته دیگه ای که مرحوم ناینی بهش توجه داره و در نظر مردم سالاری موجوده، عرضم رو کوتاه کنم، بحث مجلس و شورا و مشورت و قانونگذاریه. این اختلاف جدی که در مشهور شده بین مرحوم نایمی و مرحوم شیخ منظور که ایشون مخالف قانون بوده و ایشون موافق قانون بوده، در که به نظر من هر دو این دو بزرگوار یه حرفی میزنن و هم یکی از حرفای مهمشون که شهرت هم پیدا کرده، هم در حوزه قانون، هم در حوزه مجلس، هم در حوزه مشورت، هم در حوزه مشارکت مردم و در هم در حوزه قانون گذاری، این هر دو بزرگوار قائل به اینن که آقا چارچوب های دین رعایت بشه در حوزه قانون گذاری. این که مرحوم نایینی از قانون حمایت میکنه، از مجلس حمایت میکنه، قطعا همینطور که در اسلاید اولم عرض کردم بحث مشروعیت رو زیر سوال نمیبره، بحث اعمال حاکمیت دینی رو زیر سوال نمیبره، بلکه داره قانون رو در چارچوب دین. مرحوم شیخ فضل الله تعابیری که دارن، دوباره ایشون هم معالن دارن همین رو رد میکنن که اگر قانونی قرار است قانون اسلام را زیر سوال ببرد و محدود کند، اون قانون فایده نداره. خب ایشون هم به اثرشون به همین موضوع تفوه دارن. عرض کردم در یه جایی هم مرحوم ناینی دوباره مطرح میکنن که در قوانینی که وجود میاد به وضع میخواد بشه، قطعا نظارت استثنایی فقها باید وجود داشته باشه. در مجموع آیت الله ناینی رو ما فقیه شیعی میدونیم که با توجه به بسترهای اجتماعی و سیاسی زمانه خودشون تلاش کردن و بهره‌گیری از منابع اصیل و تجارب بشری راه خروج از بحران جامعه ایرانی رو به جامعه اسلامی و جامعه ای که بتونه در روندهای حکمرانی مشارکت داشته باشه و دخالت بکنه سعی کردن طراحی بکنن با اقتضائات اون زمانه. هیچ اثر سیاسی هم تو اون حوزه از فقهای ما تا اون دوره وجود نداره، اختلافات جدی هم وجود داره. حالا اگر ما اون زمانه رو در نظر بگیریم، اون شرایط در نظر بگیریم، اون موانع رو در نظر بگیریم، طبعا اثر ایشون اثر راقی و پیشرو و عمیق و بسیار شجاعانه میگه. به نظر میرسه که زیر ساختهای نظری و مؤلفه های عملیاتی در اثر مکتوب ایشون برای ایجاد مردم سالاری دینی به طور ضمنی بدون اشاره مستقیم به وجود آمده. این زیر ساختها در دوران جمهوری اسلامی به طور نسبی محقق شده و در مسیر انشالله سیرورت و شدن و تبدیل شدن به یک جامعه با بهره‌گیری از نظریه مردم سالاری و ساختارهایی که ذیل این نظریه مردم سالاری حرکت بکنه. حالا درباره مردم سالاری هم خب حرف بسیاره و جناب عالی تو این حوزه استادی و عزیزان گوش هم میدونن. مردم سالاری هم نمیتونه محدود باشه صرفا به یه نظریه سیاسی، یعنی یک نظریه‌ای که کل فرایندهای حکمرانی اهم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی باید در بر بگیره، حتی در حوزه تکنولوژی و رسانه هم باید وارد بشه. ما روندهای مردم سالاری دینی جدی بدونیم، کما اینکه ما دموکراسی رو هم یک دموکراسی روشی و محتوایی تفکیک می‌کنیم و می‌دونیم. ولذا من نمی‌خوام اینجا خیلی درباره مردم سالاری، محل بحثم نیست که درباره مردم سالاری صحبت بکنیم، شاید یه جلسه دیگه‌ای بشه درباره اون هم گفتگو کرد. جامعیت علمی و فقهی مردم مرحوم ناینی و همچنین آشنایی ایشون با اندیشه های سیاسی نوین از خودشون، این در واقع آگاهی و ویژگی رو برای ایشون قائل شده که برای اولین بار در این رساله مفاهیمی چون حق مردم رو وارد فقه کردن به صورت مشخص و تطبیق کردن و وضعیت اجتماعی و شرایط اجتماعی، بحث آزادی و مساوات و نظارت و مجلس و قانون‌گذاری و اینها رو مطرح کردن و اینها به نظر میرسه که زیرساخت‌های نظریه میتونه به عنوان یکی از زیر ساخت‌های نظری تحقق مردم سالاری دینی در دوره ما باشه. خیلی عذرخواهی میکنم از تصدیق و اینکه طولانی شد، در خدمت شما هستیم، استفاده میکنم از بحثتون. ببخشید.
ضمن تشکر از استاد زمای دکتر معینی پور، از بیانات آقای دکتر یزدانی مقدم استفاده میکنیم. در خدمت شما هستیم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر معینی پور، مطالب خوبی رو ایشون در اینجا فرمودن در اوتها زمینه های نظری مبنی سالاری دینی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی و موضوع مهمی هست. ورود ایشون هم ورود خوبی بوده به این بحث، زحمت خوبی در رابطه با موضوع مبنی سالاری دینی در اندیشه سیاسی جناب نائینی ایشون متقبل شدن و نتایج و دستاوردهای خوبی هم کار ایشون داشته و خیلی مهم هست که موضوع مردم سالاری دینی توجه کردند و این موضوع رو سعی کردند پیشینه تاریخیش رو هم مورد توجه قرار بدن و تا اون مقدار هم جلو ببرن برای زمان مشروطه و مشروطه هم در همین راستا ملاحظه بکنن و به ویژه استفاده‌ای که کردن از مباحث جناب نائینی برای امروز ما، این هم خیلی قابل تقدیر هست و قابل استفاده هست. در کلیت مطالبی جناب آقای دکتر معینی پور فرمودن، فکر میکنم که بین بنده و ایشون کاملا یه اتفاق نظری وجود داره. من هم موافق کلیت نظرات ایشون هستم. چند موضوع رو فقط حالا به عنوان این که خودشون در توجه بکنید، البته ایشون به بعضی از این موضوعات کاملا توجه داشتن، بعضی ها هم به جهت اینکه حالا دوستان دیگری هم در فضای مجازی هستن و یا بعداً این گفتگو منتشر میشه در رادیو پژوهش و یا جاهای دیگه، اون دوستان هم در جریان قرار بگیرن، این رو این مدار بیشتر به اینها توجه میکنیم. یکی مسئله ولایت فقیه از نظر نائینی است. حقیقتش این که این موضوع مدت ها هم بنده کمتریم هم برکه از اساتید رحمت خداوند بر همه زشتگانشان باده و اونایی که هستن به خداوند حفظ بفرماید، هم گفتگو بود هم بحث بود و بررسی بود که آیا نائینی چطور ولایت فقیه رو مطرح میکنه یا کجا ولایت فقیه رو مطرح میکنه و دوستان دیدن که برکه از دوستان عزیزان نویسندگان پژوهشگران برای اینکه آیا نائینی به ولایت فقیه مورد نظرش هست یا نه، خیلی هم به زحمت و تکلف افتادن. واقعیتش این است که از شاید مثلا 10-15 سال پیش من به این نتیجه رسیدم و خیلی از دوستانم به همین نتیجه رسیدن که جناب نائینی در این سه اثری که از ایشون ما میشناسیم، یعنی دو تقریر از تقریرات بیشون در بحث ولایت فقیه و در تنبیه الامه، اونجایی که صریحاً موضوع ولایت فقیه رو مطرح میکنه و میتونیم بگیم که ایشون به هر حال ولایت فقیه رو تایید میکنه، همین تنبیه الامه و تنزیل المله است. و در اون دو تقریری که از این بزرگوار منتشر شده، شاگردان منتشر کردن، گرچه میشه احتمال داد که حالا بالاخره این انتقالی که صورت گرفته از استاد در القای درس به شاگرد و اینکه شاگرد رو تنظیم کرده یک کم و کاستی رخ داده باشه، اما در اونجا واقعا در حکم ولایت فقیه ایشون کم و بیش یه تردیدهایی از خود بروز میده و یک محدودیتهایی رو برای ولایت فقیه قائل هست. من اینجا یاد میکنم از امام خمینی، من فکر میکنم امام خمینی دریافت و فهم خوبی از نائینی داشته، اگر اشتباه نکنم امام خمینی تصریح میکنه به اینکه نائینی هم از باب امور حسبی ولایت فقیه رو میپذیره. بنده هم موافق، یعنی میفهمم که تا الان به این نتیجه رسیدم که این فرمایش امام خمینی درست است و از نظر خودم در این سمتی که ما داریم، در متنی که الان مورد بحث هست، این تنبیه الامه و تنزیه المله، نائینی روشنتر و واضحتر موضوع ولایت فقیه رو مطرح کرده. این یک مسئله ای که خوب بهش توجه کنیم. البته حالا این یه دامنه خیلی وسیعی داره، فقط داریم به اصول مطالب الان اشاره میکنیم. فرمایشات جناب استاد محترم آقای دکتر معینی پور و فرمایشات ارزشمندی بود، استفاده کردیم. فکر میکنم یک جا این تعبیر نیاز به یک توضیحاتی داره، چون ایشون وقتی که آقای نائینی وارد بحث از انواع و اقسام دولت ها میشه، دو گونه دولت رو بدیم شما. دولت تملیکیه یا حکومت تملیکیه و حکومت ولایتیه. و در ادامه بحث حکومت ولایتیه ایشون اون بله اصلا هیچ شکی نیست اون دولت ولایتیه، حکومت ولایتیه، مسئله اعلای اون حکومت ولایتیه حکومت امام زمان علیه السلام هست بدون هیچ گونه تردیدی. و وقتی هم که امام زمان علیه السلام در غیبت هستن از نظر ناینی، نواب عام امام زمان اگر بتوانه، و اگر نواب عام امام زمان هم نتوانن، معزونین از جانب نواب عام، و اگر اونها هم نتوانن، خب بالاخره حق معصوم اینجا نادیده گرفته شده، ما بیایم حقوق دیگر رو استیفا بکنیم، اونها رو نذاریم دیگه از بین برن، که اون حقوق دیگر حقوق مردم است. تا اینجاش درست هست، مورد توافق است. اما تغییراتی که ایشون از حکومت ولایتی داره، که حکومتی است که میاد و این مردم رو عبید و اماع خودش و اموال خودش نمیدانه و در خدمت مردم هست و قوانین رو اجرا میکنه و منافع مردم رو تامین میکنه، این تعبیر و این تعریفشون طوری هست که حتی برخی از دولت‌های غربی رو هم در بر میگیره. حالا ممکنه بگیم همه دولت‌های غربی رو در بر نمیگیرن، بعضی برای نمونه خودشون در جایی اشاره میکنه که رفتار دولت انگلیس نسبت به مردم خودش ولایتیه و نسبت به مردم هندوستان و کشورهای اسلامی تملیکیه هست. پس از اینجا معلوم میشه که این حکومت ولایتیه اختصاص به حکومت معصوم نداره، گرچه حکومت معصوم مسئله اعلای حکومت ولایتیه است، اما برای حکومت ولایتیه اعم از حکومت امام معصوم علیه السلام هست و اون اجزا و عناصری که در تعریف حکومت ولایتی وجود داره اگر در هر حکومتی رعایت بشه، حداقلش ما میتونیم بگیم اون حکومت هم حکومت ولایتی هم هست. و ناینی بدیلی که برمی شماره برای اون مسئله اعلای حکومت ولایتیه همین بحث حکومت مشروطه هست، با اون تفسیری که داره که قباله که دست ما از دامان امام زمان علیه السلام کوتاه هست و اون ملکه اسمت وجود نداره در حاکمان که اونها رو حفظ بکنه، ناگزیر هستیم به این که یک قانون اساسی داشته باشیم یا یک دستوری داشته باشیم که حاکم طبق اون دستور عمل بکنه و یک هیئت نظاری هم باشه که اینا نظارت بر حاکم بکنن. یعنی این داره یک شقی و یک صورتی از حکومت ولایتی که ممکن است رو برمی شماره. در نتیجه حکومت مشروطه میان حکومت تملیکیه و حکومت ولایتیه در بیان جناب ناینی ظاهرا قرار نگرفته. البته ممکنه یک پژوهشگر، یک صاحب نظر، نویسنده جعل اصطلاح بکنه و بگه از نظر من با توجه به اون تعاریف میتوان چنین هم گفت که او یک بحث دیگری هست و هیچ اشکالی هم نداره. ببینید یک موضوع رو توجه کنید، پس نظارت استصوابی و حضور فقیهان. ما میدانیم که در اون متن اولیه قانون اساسی مشروطه صحبتی از حضور فقیهان نبود. یعنی قانون اساسی مشروطه دیگه دوستان عزیزان میدونن که اون صورت اولیه قانون اساسی مشروطه این بود که نمایندگان اصناف در مجلس حضور داشته باشند، نمایندگان تجار حضور داشته باشند، نمایندگان روحانیون حضور داشته باشند، نمایندگان صاحبان پیشه وجود داشته باشند. یعنی یک حق ویژه‌ای برای حضور فقیهان در متن اولیه قانون اساسی مشروطه لحاظ نشده و بیان هم شده، نقل هم شده. وقتی که به جناب آخوند گفتن که آقا شما نظر آیان فقیهان رو یه چیزی بنویسید که مثلا احکام این مسببات مجلس برخلاف احکام شرعی نباشد، چون گفتن خب فقیهان که اونجا نماینده دارن و اون نمایندگان مطالب خودشون رو اظهار بکنن، اینا حاضر نشده بودن این بپذیرن. تا اینکه جناب شیخ فضل الله نوری که انصافا بالاخره من این رو عرض بکنم، به نظر میرسه که ما باید از بعد که از ویژگی هایی که جناب نوری داشته یاد بکنیم، تقدیر بکنیم، یعنی این واقعا یه دنیا ارزش داره که وقتی بهش گفتن که مثلا شما تشی ببری سفارت روس قبول نکردن، گفتن ما پرچم روس رو بزنیم بر سر در خانه شما که در حمایت روس باشید قبول نکردن، پرچم های مختلف رو قبول نکردن و گفتن ما میخوام تمام دنیا زیر پرچم اسلام بیاد، من چطور کنم زیر پرچم کفر برم؟ و این عمل ارزشمندی بود. بهرحال جناب شیخ فضل‌الله در اون بستی که دارن، تحسنی که دارن در شاه عبدالعظیم، قرار میشه که ایشون یه متن مورد نظر خودشون رو بنویسن و در این مجلس روانه کنن و در اونجا این است که یک مجلسی از فقیهان تشکیل بشه که اون مجلس فقیهان نظر این قوانین رو اول بار ما در شور اول بررسی بکنن و اگر موافق بودن اونگاه این به مجلس شورای ملی داده بشود. خب این اصلا یه چیز عجیبی میشد، یعنی اول شور اول در مجلس فقیهان و اون هم مجلس فقیهانی که حدود و شورش چندان مشخص نبود، توضیح لازم داره که الان نمیرسیم، و این که بعد بره به مجلس شورای ملی، تقریبا مجلس شورای ملی تابع مجلس فقیهان میشد. در مجلس شورای ملی اونجا این اصل پیشنهادی شیخ فضل‌الله نوری به وسیله جناب مرحوم آیه سید حسن تقی‌زاده تغییر میکنه و به این صورت کنونی اصل فراز در میاد که علمای مثلا شیعه، مراجع مسلم شیعه 20 نفر رو به مجلس شورای ملی معرفی بکنن، از عالمان آگاه به زمان، از فقیهان آگاه به زمان، و مجلس شورای ملی 5 نفر از آنان را انتخاب بکند و مصوبات مجلس شورای ملی به نظر این 5 نفر برسد و اگر مثلا مخالف احکام فقهی و احکام اسلام تشخیص داده شد دیگه این مورد عمل قرار نگیره، شد اصل تراز. و در جایی آیه نائینی اشاره میکنه به اون طرح شیخ فضل‌الله، میگه با این اصلا اساس خلاف و فلان اینا بوده، و بعد اشاره میکنه به اون تغییری که تقی‌زاده داده در کار در اون پیشنهاد شیخ فضل‌الله، میگه برخی از افرادی که آگاه بودن با مسائل فقهی و اصطلاحات این رو به نحو خوبی تغییر دادن. در این صورت ما نمیتوانیم بگیم که جناب نائینی طرفدار نظارت استصوابی هست، به ویژه نظارت استصوابی از اون نوعی که شیخ فضل‌الله میگفته، بلکه صحبت اصل تراز، اون اصل تراز رو هم اینا خودشون بالاولیه وارد نکرده بودن، بلکه با اون تغییراتی که و با اون حوادثی که الان اشاره شد اینطور اینا مطرح کرده بودن. این فرمایشات جناب آقای دکتر معینی پور که خیلی قابل استفاده بود، عرض کردم بنده هم در کلیتش باشون موافق هستم و بویژه موافق هستم باشون که اصلا ما میتوانیم جمهوری اسلامی رو بیان دیگری از مردم سالاری دینی بدانیم. چرا؟ برای این که همونطور که ایشون هم اشاره کردن در فرمایشات امام خمینی جمهوری رو غالب میدانه و اسلام رو محتوا میدانه برای این غالب، حالا بلا تشبیه، حالا اگر بتونیم اینطوری بگیم یه مثالی بیاریم، یه شباهتی بیاریم، مثل دموکراسی لیبرال، که در دموکراسی لیبرال دموکراسی یک روش هست و این روش مقید هست به اصول لیبرالیستی که حالا در دنیا هم دموکراسی های لیبرال شناخته شده هستن. و حدس میزنم اونطور که از فرمایشات آقای دکتر معینی پور برمیاد ایشون طرفداری همچین مسئلهی باشن، یعنی دموکراسی رو روش بدانن، قالب بدانن، شکل بدانن و اسلام و دین رو محتوای این شکل و قالب بدانن. گذشته از این توافقات کلی که در اینجا با هم دیگه داریم، به نظر میرسه که مثلا بعضی تعبیرات که حالا در این چکیده‌ای که به بنده داده شده، نه در فرمایشات آقای دکتر معینی پور. من قبلشم توضیح بدم، تجربه نشون داده افراد مطالبی رو که می نویسن بخشی از اون فکر و اندیشه اینها رو بازتاب میده و نه همش رو. یعنی نویسندگان معمولا از صدها سال پیش که دوستا شرح عمر رو یادشونه و بطن عمر رو یادشونه که یه چیزایی در ذهن شهید اول هست و در ذهن شهید دوم هست و فکر میکنه ما در ذهن ما هست و بعد نوشتن بعد همه هم موندن در این که این بزرگان چی میخوام بگن که حالا یا باید مقدر گرفت. اینا دوستان هم میدونن که بعد اونجا یه گرفتاری دیگه ای که هست اینه که این بزرگان خیلی از ضمیر هم استفاده میکنن و میگن بعد توی اینکه مرجع ضمیر چی هست و فلان اینها گرفتاری پیدا میشه. حالا داستان مشهوری هم نقل میکنن دیگه، ممتعنی از طلبه داشت سوال میکرد با این ضمیر مرجعش کجاست، این ضمیر به کی برمیگرده، این ضمیر به کی برمیگرده، این طلبه هم خلقش شنگ شد. اون ممتعن گفت این ضمیر به کی برمیگرده، گفت آه به گنبد مسجد آقای پروژدی برمیگرده. یعنی این قدمت بالاخره. حالا واقعیتش هم اینه که چه گوینده و چه نویسنده، بنده، دیگران، همه دوستان مبتلای به این موضوع هستیم. یعنی یه مطالبی برای ما مسلم هست و اونها رو اصلا یقین داریم، برهانی هست، مدلل هست، اما در بیان اونها رو اظهار نمی کنیم یا بخشی از اون رو اظهار می کنیم. این موجب یک مقدار سوء برداشت خواننده میشه. برای نمونه ایشون ارجاع دادن به مقاله‌ای با عنوان مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی که در اونجا گفته شده مردم سالاری دینی و دموکراسی تفاوت‌های اساسی با هم دارن که مشهورترین و خواستگاه این دو مفهوم است که یکی اومانیستی و دیگری دینیست. ببینید این خیلی نیاز به بحث داره. ما چطور میخواییم بگیم که مثلا دموکراسی به عنوان یک روش حالا در غرب مثلا اومانیستی هست؟ ممکنه در رابطه با لیبرالیزم این رو بگیم، اما در رابطه با دموکراسی این رو چطور میخواییم بیان بکنیم؟ این نیاز به استدلالای زیادی داده. البته ایشون ارجاع دادن، گفتن آه هر کی میخواد این مطلب رو بفهمه بره اونجا مراجعه بکنه، اما همین که بالاخره ارجاع دادن یعنی تا یه حدودی همدلی دارن، مگر اینکه ایشون نظرشون این بوده باشه که من آثاری رو برشمردم، نظراتی رو برشمردم که شما برید مراجعه بکنید و بیشتر با مسئله دموکراسی و دیدگاه‌هایی که در رابطه با دموکراسی و تحلیل‌هایی که در رابطه با دموکراسی هست آشنا بشید. مطلب دیگر این است که به ویژه وقتی که ما گفتیم مردم سالاری با تجلی در مدینه نبی، این خیلی مسئله مهمیه، یعنی ما پذیرفتیم که در مدینه پیامبر هم دموکراسی بوده، کما اینکه در مثلا آتن 2500 سال پیش هم دموکراسی بوده. پس ما دموکراسی رو اعم از این دانستیم که مثلا اومانیزم غربی فلسفه مربوط به دوران مدرن و یا نزدیک به مدرن در او لحاظ شده باشه. در پایان فرمایشات ایشون که مطالب خوبی رو ایشون مطرح میکنن، یک اشاره‌ای دارن به بحث جامعه مدنی از دیدگاه نایی. من یه توضیح بدم، البته جناب آقای دکتر معینی پور همین که اشاره کردم معلوم است که مسائل برای ایشون روشنه، برای اینکه برای شنوندگان هم روشن باشه یا دوستانی که این موضوع رو تعقیب میکنن روشن باشه، یک مسئله وجود داره. اون همین است که حالا فرض بفرمایید ما اومدیم و مثلا حکومت مظفرالدین شاه یا محمد علی شاه این بنده های خدا پذیرفتن قانون مشروطه رو و یه دموکراسی شکلی، حالا شکلی از دموکراسی که اون زمان متصور بود دیگه، حالا هر چقدر که مثلا میشد اون اجزای دموکراسی اون رو ما رعایت کردیم. خب اگر محمد علی شاه خواست زیر این دموکراسی بزنه، مظفرالدین شاه خواست زیر این دموکراسی بزنه، یا اون چیزی که بعداً رخ داد در زمان پهلوی، مثلا رضا شاه، رضا پهلوی، ایشون خواست زیر مثلا دموکراسی بزنه، ما چیکار میتونیم بکنیم در مقابل اینکه اون قدرت سیاسی میخواد قانون اساسی رو نادیده بگیره، آرمانهای مشروطه رو میخواد نادیده بگیره. ما ناگزیر هستیم از اینکه یک توازن قوا میان حکومت و میان مردم به وجود بیاوریم که اگر حکومت خواست زیر تعهدات خودش رو بزنه، فرض بکنید شاه خواست قسم رو که به مشروط خورده اون رو نادیده بگیره، این ملت چگونه از خودش دفاع میکنه؟ خب این شاه هم ارتش داره، هم نظام بوروکراتیک داره، ادارات رو داره، همه امکانات رو داره، پول پیش او هست، خزانه پیش او هست، روابط خارجی پیش او هست، مردم اینجا چی کار بکنن؟ حافظم که به ما آموخت، گفت که قراردادها الفاظ تو خالی بیش نیستن و اون چیزی که حرف نهایی رو میزنه شمشیره و شمشیر رو هم شمشیر کنترل میکنه، قدرت رو قدرت کنترل میکنه. خب ما اومدیم و یه حکومت مشروطه برپا کردیم، الان این حکومت قاجار یا حکومت پهلوی به عنوان حکومت مشروطه آمدن و بر ایران دارن حکومت میکنن. اگر خواستن زیر اصول قانون اساسی و زیر مشروطه و یا امضا و قسم خودشون رو بزنن، مردم بنده های خدایی که هیچی در دست اینا نیست چیکار باید بکنن؟ اینجا گفته میشه که آه ما یه چیز داریم تحت عنوان جامعه مدنی، یعنی خود جامعه و مردم دارای نهادهایی هستن، حالا بفرمایید که نهادهای اقتصادی، نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، نهادهای مختلف، که اینها مستقل از دولت هستن و یه قدرتی رو برای جامعه و آهاد جامعه فراهم میکنن که در مقابل قدرت دولت بتونه بیسته و او رو متوازن بکنه، اون رو کنترل بکنه، که ظاهراً اینطور میتونیم بگیم که این قدرت قدرت جامعه مدنی و نهادهای مدنی است. آیا جناب ناینی به مسئله جامعه مدنی و نهادهای مدنی توجه داشته یا نه؟ با آقای موینی پور موافق هستم، با جناب آقای دکتر استاد محترم آقای دکتر موینی پور، که ناینی به تحت این عنوان و یا به وسعت و یا به مانند یک نظریه پرداز معاصر وارد بحث جامعه مدنی نشده، اما خود ایشون هم مستحضر هستن که به ویژه ناینی بحث انجمنها رو خیلی برجسته و انجمنها یک نهاد قوی مدنی بودن و این انجمنها در اون زمان بسیار تعیین کننده بودن و اصلا خود مشروطه تا حدود زیادی بر دوش این انجمنها استوار بود و بعد در دوران استبداد صغیر هم این انجمنها بودن که مبارزه با محمد علی شاه رو پیش می بردن. بنابراین ناینی به مسئله جامعه مدنی عرض کردم نه در حد مثلا همین نظریه دازی و تئوری پردازی معاصر، نه در حد همون دانش‌ها و امکانات مفهومی و نظری و ابزارهای نظری که ایشون داشتن به این مسئله توجه کنم، اونم در قالب انجمن‌ها است. بار دیگر از استاد محترم جناب آقای دکتر مهین‌پور من تشکر می‌کنم به خاطر این زحمتی کشیدن و تقدیر می‌کنم. و اما یه نگرانی هم من دارم، ایشون مفروض گرفتن به دوستانی که مقاله ایشون رو مطالعه میکنن و یا فرمایشات ایشون رو میخونن، انبیه الامه و تنزیه المله رو خوب خوندن و ایشون میخواد یک قدم اونها رو جلوتر ببره. به نظر میرسه که بالاخره مخاطبان ما مخاطبان عامی هستن و حتی ممکنه تنبیه الامه رو اینا نخوانده باشن و یا اگر بخوانن چه بسا که متوجه هم نمیشن، چون نصر صد سال پیش یک نسل آخوندی هم هست دیگه، خیلی خود من خیلی تلاش کرده بعضی جاها مثلا فعل و فاعل رو پیدا کنم، قادر برش نبودم. مثلا مبتدا گاهی وقتا اصلا مفعول الاثر، یعنی شما مبتدا نمیدونید چی هست در این جملاتی که مثلا متصل، اشکالی هم نداره، به هر دوره‌ای یک سبک نوشتنی وجود داره، من انتقادی از ناینی و یا دیگران اینجا دارم نمی‌کنم. ولی بالاخره الان یک جوان ما، یک دانشجوی ما، یک دانشجوی لیسانس، یک دانشجوی فوق لیسانس که مستقیما نمیتونه از تنبیه عمومی استفاده بکنه و یا اگر مستقیما استفاده بکنه بارها باید این رو متن رو بخونه تا بفهمه که ایشون چی میخوان بگن. بخاطر این چگونه اومده و ناینی از مردم سالاری حمایت تئوریک کرده، پشتیبانی نظری کرده، چگونه این کار رو انجام داده؟ مثلا آیا گفته که مثلا دکترمون شعار مشهوری که در فرانسه بود صدای مردم صدای خداست، آیا این رو گفته یا نه؟ مثلا گفته مردم از جهت اینکه مالیات میدهند و از جهت اینکه در مشترکات شریک هستند، حقوق مشترکی نوعی دارند و از جهت امر معروف و نهی از منکر حق مداخله در سیاست و نظارت بر حکومت و قانون گذاری رو دارند، این یک توضیحاتی برای افراد لازم هست داده بشه. یا مثلا ما اینجا رو میگیم حکومت ولایتیه، بنده خودم هم که عرض کردم که از نظر خودم در تنبیه عمومی و تنزیه المله ایشون سریع‌تر و روشن‌تر از آثار دیگر بحث ولایت فقیه رو ایشون مطرح کرده و فکر میکنم با توجه به قرائنی هم که داریم غیر از انتخاب تنبیه العمه میتونیم ایشون رو کسی بدونیم که طرفدار ولایت فقیه و از نظریه پردازان ولایت فقیه است، کما که امام خمینی هم که فقیه دقیق و عمیق و فهیمی بود. ایشون در همون ابتدای حکومت اسلامی که اگه اشتباه نکنم از دو بزرگوار نام میبره، یکی نراقی یکی ناینی، یعنی امام خمینی هم همینطوری فهمیده که ایشون طرفدار ولایت فقیه هستن. اما این ولایت فقیهی که ناینی میگه درست مانند حکومت مولای ما علی و مانند حکومت پیامبر خدا که چونه شورایی بود از نظر ایشون، این حکومت ولایتیه چه به وسیله پیامبر باشه، چه به وسیله امامان معصوم باشه، چه به وسیله ولی فقیه باشه، چه به وسیله معزونین از طرف ولی فقیه باشه، این باید شورایی باشه. حالا شورایی که ما میگیم یا به اصطلاحی که ایشون به کار میبره شورویت عمومیه، این شورویت عمومیه یعنی هر چقدر بیشتر بتوانیم از مردم نظر خواهی بکنیم و این نظر خواهی حالا در اون زمان به صورت حالا دموکراسی نمایندگی بود، وسیله نمایندگان مردم در مجلس بود، در این زمان هم ممکنه به انواع صور متصور باشه. خوب بود که ایشون یک اشاره‌ای می‌فرمودن در کار خودشون که بالاخره چگونه ایشون ترسیم می‌کنن این حکومت ولایتی مورد نظر خودشون رو و چگونه هست که برای مردم حق مشارکت و دخالت و نظارت در امور رو قائل هستن. بنده استفاده کردم و تقدیر مجدد.
خیلی تشکر. مباحث حجت الاسلام و مسلمین زمان دکتر یزدانی مقدم. از مباحث تکمیلی استاد دکتر معینی پور استفاده میکنیم. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر جناب استاد یزدانی مقدم، استفاده کردیم. همینطور که جناب عالی فرمودید بسیاری از مفاهیم در پارادایم های دانشی مختلف وجود داره. خب در آثار گذشتگان که آدم نگاه میکنه میبینه که محتوا وجود داره اما اون مفهوم سازی نیست. طبیعتا این مفاهیم مفاهیم جدیدیه که تو روندهای علمی شکل میگیره، به وجود میاد، بر اساس تراکمات دانشی که وجود داره طبیعتا یک مفهوم سازی میشه. این مفهوم سازی هم داره نوع به نوع جدیدتر میشه و در ادوار مختلف تاریخی یک جامعه بر اساس تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تحولات زبانی که اتفاق میفته تو فرآیند علم اینا طبعا عوض میشه. چیزی که برای ما مهم بود توی این کار همونطور که جناب عالی هم فرمودید بالاخره اثر در یک دوره زمانی تولید شده، در یک زمینه تاریخی مهمی تولید شده که داره یک تحول جدی و انقلاب جدی نظری و عملی تو جامعه ایران اتفاق میفته. یعنی بعد از یه دوره طولانی حاکمیت حکومت شاهنشاهی و نظارت کلیه‌ای که روحانیت و دست ساختار نهاد روحانیت داره بر حاکمیت شاهنشاهی، یک اتفاقات تاریخی و اجتماعی افتاده. در این فرآیند اتفاقات تاریخی و اجتماعی یک فقیهی اومده و حسیله مواجهه خودش با تمدن جدید و روندهای جدیدی که تمدن غرب وجود داره و برداشت خودش از منابع فقهی و آثار اسلامی رو در مجموع یک سری مباحثی مطرح کرد. خب خیلی هم بر اساس اون شناختی که ما از مرحوم ناینی و فقهای اون دوره و نوع سبک نوشتارشون داریم خیلی احتراز دارن از بکارگیری مفاهیم جدید. خیلی از مفاهیم در اون دوره آغاز شد و وارد ادبیات سیاسی اجتماعی ایران شد دیگه در اون دوره با گسترش رسانه ها و مطبوعاتی که وجود داشت. حالا ما تلاش کردیم که بر اساس کاری که توی دنیا میشه و برای کنشگری های سیاسی اجتماعی و برای نظریات جدیدی که در هر عرصه حاکمیت تولید تاریخ سازی میکنن، ما طبعا باید از ریشه های تاریخمون، منابع تاریخمون، وقایع تاریخمون، انظار و آراء تاریخی که وجود داره تاریخ سازی بکنیم برای ادبیات خودمون و نظریه های سیاسی که داریم تا یک گفتمان علمی رو درست بکنیم. یعنی که قطعا جناب عالی هم نظر هستید، به خودتون هم سال هاست دارید تلاش بکنید توی موضوع آثار متنابه و قابل استفاده ای رو تولید کرد و ما هم استفاده کردیم. در واقع تلاش من توی این کار در این کار محدود این بوده. ولی اگر خب خیلی بخوایم توی مباحث مختلف توضیحات متعددی در رابطه با انظار ایشون بشیم، دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یا ما مجبور میشیم چیزی رو بر نظر ایشون تحمیل کنیم، خب این نگرانی بزرگی و نمیخوایم این اتفاق بیفته در بحث استنتاق اندیشمندان سیاسی سلف. توی استنتاق اگه قرار باشه به نطق بیاریم نباید تحمیل بکنیم به اینها. من این نگرانی رو داشتم همیشه در آثار مختلف بزرگان که مراجعه میکردم. یکی هم این که گاهی اوقات مفاهیمی رو مجبور میشیم وضع کنیم برای درک بهتر آثار این آقایون که این مفاهیم مثلا مد نظر اینها نبوده بلکه محتوا مد نظرشون بوده و اون مفهوم یه بار جدیدی پیدا کرده. یعنی ممکنه من اگر همونطور که شما فرمودید قطعا مرحوم آینامی از جامعه مدنی صحبت نکرده، اما از نهادهای مدنی صحبت کرده. خود روحانیت نهاد مدنی بزرگه. بعد من فکر میکنم بین فقهای ما در اون دوره شاید کسی بهتر از مرحوم آقای ناینی اون رخدادی که داده در جامعه ایران در مواجهه با حکومت قاجار و نظام سلطانی و نظام پادشاهی اتفاق میفته و مطالبه ای که مردم رو هیچ کس بهتر از مرحوم ناینی شاید درک نکرده. مردم میخوان حاکمیت در فرایندهای حاکمیت مشارکت داشته باشن و ظلم رو کاهش بدن و خودشون در فرایندهای مختلف مداخله بکنن. خب در اون دوره تازه داره انجمنهای مختلف، صنوف مختلف متشکل میشه. اون اتفاق صنفی که در بازار تهران اتفاق میفته و جرقه داستان مشروطه میخوره و در حقیقت عدالتخانه پدید میاد، در حقیقت یه حرکت صنفی و مدنیه. یه صنف هم این کارو میکنه. تو بازار از اتفاقی درباره یه صنف مشخص اتفاق افتاده داره این کارو میکنه. یعنی اگه ما بیایم تاریخ رو بررسی بکنیم قطعا این فرمایش ها مصداق پیدا میکنه که نهادهای مدنی زمینه های شکل گیری مشروطه و تکاپوهای اندیشه‌ای فقهای ما رو به وجود آوردن و اینکه روشنفکرا بعد از حضورشون در ایران تونستن در اولین جایی که بالاخره زمینه اجتماعی به وجود میاد سریعا اون درک خودشون از جامعه غربی رو بر جامعه ایران تحمیل بکنن و یک زمینه سازی بکنن و مردم هم وقتی که از ناحیه جریان دینی و حاکمیت و تفکرات دینی و روحانیت ما نظریه‌ای وجود نداره برای محدود کردن حاکمیت شاه، خب طبیعتاً اگر روشنفکران نظریه خوب میدن چیزی به نام قانون رو مطرح میکنن، چیزی به نام شورا رو مطرح میکنن، طبیعتاً مردم به اون سمت حرکت میکنن دیگه. و این در واقع حرکت اون مدنیت اجتماعی و اون نهادهای مدنی و اجتماعی هست که سوق میده خودش رو به این سمت و روحانیت هم میبینه خب اگر بخواد در مقابل این منفعل باشه، مجبور میشه که تم بده به اتفاقی که اونجا داره میفته. آزادی به همون معنایی که طبق مفاهیم تمدن غرب میاد، قانون طبق همون مبنا، حق استفاده از، یعنی حق انتخاب سرنوشت به همون معنا، مشارکت به همون معنا، روحانیت در واقع به شکل انفعالی وارد روندهای مشروطه میشه. چرا؟ چون روشنفکرها جریان عمومی مردم رو و یک حرکت مدنی در مردم ایجاد کردن. حالا مردم که اینجا میگیم یه جامعه محدودیه، کل مردم ایران با این قضیه درگیر نیستن، در یک روندی جای جای کشور ایران با این قضیه درگیر میشن دیگه. اما اون کسایی که نزدیکن به واقع و نزدیکن به تحولاتی که داره در کشور اتفاق میفته، ممکنه یکی دو تا صنف بیشتر نباشه، یا ممکنه این آگاهی‌های اجتماعی در ناحیه انجمن‌های محدودی اتفاق افتاده باشه. اما در واقع روحانیت داره در یک انفعالی مواجهه میکنه با یک رخداد بزرگی که داره در جامعه ایران یک انقلاب مفهومی، یک انقلاب کنشی و یک انقلاب عقیدتی شکل میگیره. روحانیت خودش رو با این همراه میکنه و سعی میکنه مفاهیم رو خوب بفهمه و از دل دین استنتاج و استخراج بکنه و استحصال بکنه و خودش رو با این همراه بکنه. این هم در واقع با اون سابقه تاریخی در واقع فقهی ما همخوانی داره که فقه یک علم مسئله محوره، که مسئله اول به فقیه ارائه میشه، یعنی غیر از اون تشریع اولیه که شکل میگیره که مسئله اول ارائه میشه بعد پاسخ داده میشه. شاید این با این سنت علمی ما همخوانی داشته باشه، یعنی شاید بگیم که خب این تعبیر به انفعال هم یا جا خوردن در برابر یک اتفاق مدنی که اتفاق افتاده هم شاید در بعضی از جاها درست نباشه، چون ماهیت علم فقه یک ماهیت مسئله محوره که باید مسئله بهش ارائه بشه و برای خروج مکلف از حیرت پاسخ داده بشه. پس بنابراین من هم اینجا با جناب علی همدلم که بسیاری از این مفاهیمی که در فرایند در بحث دموکراسی یا مردم سالاری دینی وجود داره، اینها عیناً در آثار فقهای سلف ما نیست، اما اون ریشه هاش یا اون بحث محتوایی کلیش موجوده، مثل نظارت استصوابی، مثل جامعه مدنی، مثل دموکراسی، مثل مرسالی، مثل نهادسازی، مثل خیلی از چیزهای دیگه‌ای که وجود داره. فرمایشات که فرمودید کاملا درسته، اما خب مجال مقاله و گفتگو و اینها کوتاهه. اگر مجال باشه حتما اون توضیحاتی که شما می‌فرمایید مخاطب می‌خونه، ممکنه تنبیه الامه، تنظیم الملل یا ادبیات مردم ناینی رو ندونه توضیح داده بشه، خب خیلی مفید و فایده است. از نکاتتون استفاده کردم، خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید، زحمت کشیدید، تصدیق کردم وقت شما و عزیزان مخاطب و برادر عزیزمون جناب آقای حجازی هم که زحمت کشیدن از شما شد. خیلی ممنون و متشکرم از سایر برادران، خیلی ممنونم، ببخشید.
تشکر، ممنون از بیانات تکمیلی استاد دکتر معینی پور. حالا فضا امروزه کسانی سوالی دارن، اگه از سوالی نیست جلسه رو بزه که صلواتی بر آنوکاز دارید و جواب استفاده میکنه از جلسان دکتر یزدان مقدم.
بسم الله بار دیگه تقدیر میکنم از این دوستان کنگره بین‌المللی میرزای نایمی کار ارزشمندی کرد. به ویژه کمیسیون اندیشه سیاسی که در این کنگره داره کار میکنه و کارهای خوبی هست. و واقعیتش حالا خدا رحمت کنه های دکتر صدرا رو، ایشون آره ایشون به ما تکلیف کرده بود که کمیون ما رو بخونیم و واقعا اون موقعی که ما خوندم عجب این کتابی است، چه مطالبه مهمی داره، چه من تا الان فکر من این نسخه قدیمی تنبیه الامه که مال آقای طالقانی بود اینو داشتم، ولی به طور جدی که مثلا لازم بود بخونم به اون صورت جدی نخونده بودم این رو. و من یاد میکنم از استاد خیلی که ایشون سالها شاید نزدیک مثلا 5 سال 10 سال ایشون همین بحث تنبیه الامه و تنظیم النظر رو داشت توضیح میداد و بررسی میکرد و یکی دو تا جلد کتاب درباره همین کتاب ارزشمند تنبیه الامه هم ایشون نوشت. و حالا بنده که اینطوری جناب آقای معینی‌پور همینطوری و دوستان دیگه همینطوری شما از هر سو که وارد میشید و از هر منظری که نگاه میکنید میبینید نائینی با آن حرف برای گفتن داره. یعنی اگه 10 کتاب بنویسیم، 100 کتاب بنویسیم، 100 مقاله بنویسیم در رابطه با نائینی و کار نائینی، هنوز مطالب ناگفته زیاد وجود داره که اون که در همین جلسه هم جناب آقای منیتور گفتن اصلا وقت و زمانش نیست که اینا بس بشه. خود بنده کمترین مثلا یه بار خواستم ولایت فقیه از دیدگاه ایشون آقای امام خمینی بررسی بکنم، دیدم واقعا بس خیلی مفصلی میشه، نمیشه اصلا همه ابعادش رو مطرح کرد. و همینطور بحث های دیگه، یعنی مثلا محدودیت زمانی و اون مجال نوشتن و اینها معمولا محدود. این هم برای دوستانی که تو فضای مجازی هستن و یا بعدها این صحبت ها رو گوش میکنن میگم که دوستان میتونن وارد بحث تنبیه رومه و تنظیم نله بشن و به عنوان یک نمونه خوب نظریه پردازی در فقه شیعه اون رو الگو قرار بدن، مطالعات مختلفی در رابطه تنبیه رومه و تنظیم نله میتوانن انجام بدن. این یک مطلب. مطلب دوم هم در که استاد محترم جناب آقای دکتر باینی پور گفتن، واقعا ببینید آقای حمید عنایت هم در یک جای این رو مطرح میکنه که یک مقدار افراد نمیدونن ایشون کجا این رو گفته، چون مطلب مهمی است. میگم در یادنامه شهید مطهری آقای حمید عنایت این مسئله رو مطرح میکنه و اونم اینه، میگه ببینید در دوران مشروطه دو گروه بودن که داشتن نظریه پردازی میکردن، تولید ادبیات میکردن. یکی روشنفکران غربگرا یا لیبرال به قول خودش و یکی هم این آیان فقیهان. بعد میگه ببینید این روشنفکران چه اصطلاحاتی استفاده میکردن. اصطلاحات روشنفکران میاره که هنوزم برای ما غریبه هست، یعنی اینقدر مثلا این الفاظ فرانسوی، چون چیزشون هم فرانسوی بود، الفاظ رو با تلفظ فرانسوی مثلا اینن می نوشتن در همون کتاباش، مثلا پروهاره یه چیزایی که اصلا. و میگه که خب حالا اینا زن، بعد میگه که حالا اون کار فقیهان چطوری بود. میگه کار فقیهان آن سرشار از اصطلاحات فقهی بود که اونم نمیشد ازش سر در آورد. میگه ولی جالبه که با اینکه هر دوتا نامفهوم بوده نجدی که خیلی فرانسوی و غربی و لاتین بود و اون از جهت این که خیلی عربی و اصطلاحی فقهی بود، اما کار فقیهان در میان مردم جریان پیدا کرد و تأثیر گذار بود و تونست مثلا ابتکار عمل رو در دست بگیره. و این خیلی مسئله مهمی که آقای حمید عنایت به عنوان یک صاحب نظر در بحث اندیشه سیاسی به این موضوع توجه کردن.
حالا وقتی روحانیت اومد وسط، اصلا کار در واقع جریان روشنفکری جمع کرد.
بله.
هرچند که دیر آمد وسط، اول اونا اومدن بحث مطرح کردن، اما روحانیت جمع کرد. بخش مهم میشم شما میدونید برمیگرده به مرجعیت امیر روحانیت. این مرجعیت روشنفکرا اگر از ظرفیت روحانیت برای جا انداختن خودشون استفاده نمیکردن، عمرن در جامعه ایران جا میافتادن. درست. یعنی وقتی که اومدن مرجعیت و مشروعیت خودشون از روحانیت کسب کردن، ارتباط با اونا گرفتن کردن، تونستن تو جامعه ایران سری تو سر در بیارن و در جامعه ایران نفوذ کنن و اون حرکت مدنی رو ایجاد کنن. بله، این فرمایش بدی
و سوکراش از ایتالی در این زمینه ها موافق هستن. به همین مطالبی که الان گفته شد، دوستان بدانن که مقالات و کتاب ها در اطلاع همین مطالب میشه نوشت و الان اصلا ما نمیرسیم راجع به این مسائل صحبت کنیم. یه دائره خاطره هم که نیست، یک قضیه که رخ داده، احتمال جناب آقای دکتر معینی‌پور اطلاع دارن، این رو من بگم خوبه، همه برای همه ما مفیده. میگن این دوستان کنگره بین المللی میرزای نائینی مثل این که رفتن نجف و خواستار دیگر با آقای سیستانی شدن و بالاخره نتونستن با آقای سیستانی ملاقات بکنم، چون اشتغالاتشون زیاد بود، امکان پذیر نبود، با دیگران ملاقات کردن. بعد اونجا هم مثلا گفتن خب شما آقایان نجف چه بحث هایی رو بر عهده میگیرید؟ اونا مثلا خب ما بحث فقهش، بحث اصولش، نظراتش در فلان کتاب، بحثش در فلان کتاب مفصل. اینا که میخواستن بیان، بالاخره امکان دیدار با آقای سیستانی فراهم شد و اینا که وارد آقای سیستانی شد، آقای سیستانی گفت چی شد؟ خواهش میخواید فقه و اصول بنویسید؟ این همه فقه و اصول نوشته شده، شما بگیرید راجع به تنبیه الامه و تنزیه البله کار بکنید و مقالات شما، کار شما اصلا متمرکز باشه روی تمرین و این خلایی است که وجود داره و ما به این احتیاج داریم و این خیلی مسئله واقعا مهمی است که مورد توجه مرجع عالی قدرت در نجف اشرف واقع شد و البته آقایان در ایران هم متوجه اهمیت این مسئله ضرورت نظریه پردازی در رابطه با حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی و مصالحه دینی الحمدلله هستند و امیدواریم اینا به یک نتایج بسیار خوبی برای کشور و ملت تمام بشه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.